بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، فإنه لحسرة على الكافرين، فإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. قسمت آخر این سوره مبارکه است. با یک لحن و آهنگ مخصوصی فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون، انه لقول رسول کریم. لا اقسم مفهوم تحت لفظی این کلمه در اصل لغت به معنی قسم نمی خورم است. که در جاهای دیگر، چند جای دیگر قرآن هم این کلمه هست. دو سوره داریم که با لا اقسم شروع می شود. لا اقسم به یوم القیامه. ولی این لا اقسم معمولا در مواردی آورده می شود که مقصود این است، سوگند، با این که مفهوم اولیش این است که نه سوگند، ولی باز مقصود این است که سوگند می‌خوریم، که از این جور چیزها در تعبیرات فارسی هم ما نظیر و شبیهش رو داریم. مثلا کلمه، البته نزدیک به این، مثل کلمه نباید در فارسی که ما همیشه به کار می‌بریم، در جای باید نه. ما وقتی مثلا به یک کسی میگیم که تو نباید فلان کار را بکنی، اگر ما به خود این لغت را در اصل اگر در نظر بگیریم، معناش این است که بر تو واجب نیست، بر تو لازم نیست چنین کاری. در صورتی مقصود ما این است که تو نباید، یعنی باید نکنی. فرق است بین این که به کسی بگیم که یک کاری بر تو لازم نیست یا این که بخوایم به اون شخص بگیم این کار لازم است نکردن اون کار. ما الان کلمه نباید را همیشه در مورد باید نبه کار میبریم، یعنی الان دیگه لفظ نباید را کسی اگر بخواهد به معنی اولش به معنی اصلیش به کار ببرد غلط است. دیگه حالا معنی ثانوی پیدا کرده است و معنی ثانویش باید نه است. و لحاظه اگر به کسی بگویم که تو نباید مثلا فلان کار را بکنی، بعد اون کار را بکنه، بعد بگم چرا این کار کردی، دیگه تو به من گفتی نباید این کار را بکنی، یعنی بر تو باید نیست، بر تو لازم نیست که بکنی، یعنی اختیار داری مخوای بکن مخوای نکن. در صورتی این مخواد بگه باید نه، یعنی نباید بکنی. حالا این جور چیز هست. لا اقسمها در مواردی گفته می شود که قسم نمی خورم، مثل این که ما هم در فارسی گاهی وقتا میگیم که مثلا من به جان تو که نه، این به جان تو که نه یعنی میخوام به جان تو قسم بخورم، که نه حالا جان تو خیلی عزیز است، نباید به جان تو که نه که به جان تو، ولی در واقع میخوام به جان تو میخوام قسم بخورم. نه سوگند به اون چه میبینید و اون چه نمیبینید. در قرآن سوگند زیاد است، سوگند به جماد هست، سوگند به حیوان هست، سوگند به انسان هست و سوگند به نبات هم علی ظاهر هست، سوگند به امور زمینی هست، سوگند به امور آسمانی هست، ولی همه اینها هر سوگندی سوگند به یک چیز هست، مثل و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها. اما سوگند یک مرتبه سوگند یک جا، یعنی به سراسر خلقت سوگند، این از مختصات این جمله اینجاست. به سراسر عالم خلقت سوگند. عالم خلقت دو بخش کلی است، بخشی که قابل دیدن است، می شود انسان اون را با چشمش ببیند که ما میگیم عالم اجسام، و بخشی که قابل رؤیت و قابل احساس نیست که ما به او میگیم عالم غیب. به تعبیر دیگر خود قرآن در جای دیگر عالم غیب و عالم شهادت. حالا اگر گفته باشن به عالم غیب و عالم شهادت سوگند، یعنی به سراسر خلقت سوگند. حالا اینجا تعبیر قرآن این است: فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، که گفتیم نسوگند اینجا یعنی سوگند. سوگند به دیدنی ها و ندیدنی ها، یعنی به سراسر عالم خلقت. بعدش چیست؟ فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، سوگند به ندیدنی ها و به دیدنی ها. انهو لقول رسول کریم، که قرآن سخن فرستاده ای بزرگوار است. از قرآن سخن فرستاده ای بزرگوار است یعنی چه؟ رسول یعنی آدمی که یه موجودی که دو وجهه دارد، دو چهره دارد، از یک وجهش به عالم غیب وابسته است که از اونجا رسالت رو میگیرد، از یک وجهه دیگر به عالم شهادت وابسته است که رسالت رو به اونجا تحویل میدهد. از ما لا یبصر میگیرد به ما یبصر تحویل میدهد. ببینید چقدر تناسب دارد این سوگند با مورد سوگند. سوگند به سراسر خلقت از ندیدنی گرفته است تا دیدنی، که قرآن پیام رسول بزرگواری است، که قرآن پیامی است از نادیدنی ها به سوی دیدنی ها. چون اطمان رسول این است، فرستاده خدا. البته در اینجا یک نکته دیگری هم هست که بعضی از مفسرین بزرگ زمان ما بهش توجه فرمودن، و اون این که چون لازمه این که عالم خلقت سراسرش به یک دیگر وابسته باشد، لازمه اش این است که وحی هم و نبوتی هم و رسالتی هم و هدایتی هم برای انسان وجود داشته باشد. چون رسالت و هدایت گذشته از این که خود وحی پیامی است از نادیده به سوی دیده ها، هدف این پیام باز متصل کردن این دو حلقه هستی است به یک دیگر، یعنی انسان را به سوی عالم غیب، انسان که الان یک موجود محسوس هست، این در این انسان ایمان به غیب به وجود آوردن، یعنی انسان را متصل کردن به عالم غیب از ناحیه درونش و از ناحیه اعتقادش. وقتی که خلقت این چنین باشد، غیبی داشته باشد و شهادتی داشته باشد، ناچار برای متصل کردن انسان از شهادت به غیب رسالتی لازم و ضروری است. پس ماهیت قرآن همین از قول رسول کریم است، سخن فرستاده ای بزرگوار، یعنی سخن فرستاده ای که در عین این که از زبان او میشنوید ولی مال او نیست، از جای دیگر است، او از دهانی گرفته است و به دهان و از دهان دیگری برای شما بیان میکند. کفار قریش به جنبه خارق العادگی قرآن در این حد که برای اونها غیر قابل تقلید است، این دیگه خودشون هم اعتراف داشتن، خودشون هم اعتراف داشتن که ما مثلش نمیتونیم بیاریم. در سوره طور هم خوندیم. خب بعد میگفتن بسیار خوب، حالا ما نمیتونیم مثلش بیاریم، ولی خب چه مانعی دارد که یه چیزی باشد، نه وحی خدا، ولی ما نتونیم مثلش بیاریم؟ یکی این که یه شاهکار شعری باشد. مگر در میان شاهکارهای شعری، مگر شعرا نیستن که یک شاهکار به وجود میارن و وقتی که یک شاهکار به وجود آوردن، دیگران دیگه نمیتونن مثل اون را به وجود بیارن. ولی به هر حال شعر است. شعر یعنی چه؟ یعنی یک سخن زیبا و یک خیال زیبا، یک خیال زیبا، یعنی معانی را فوق العاده زیبا با یکدیگر ردیف کردن. خب این از قدرت هر کس هر کس نیست. این بود که گاهی وقتا قرآن را میگفتن این یک شعر بسیار زیباست، مانند قطعات بسیار زیبای از شعر که غیر قابل تقلید هست. گاهی یک قدم از این هم بالاتر می رفتند، می گفتند که قول کاهن است. کاهن این افراد مرتاض یا خارق العاده ای که معتقد بودند اینها با جن ارتباط دارند و جن به اینها القا می کنند یه چیزهایی را، یعنی از قدرت بشر خارج است. ارتباط با جن چون دارد، از ناحیه جن به او القا می شود. حالا ما اگر بخواهیم بفهمیم که یه چیزی آیا صرفا شعر است یا از نوع تلاعب جن است، که جن یک موجودی است از انسان پستر و پایینتر، نه از انسان بالاتر، و او اگر بر انسان مسلط بشود جز این که انسان را گمراه بکند چیزی دیگری نیست. یک مفادش نگاه کن، ببین این قرآن چه میگوید. آیا همون کاری را میکند که یک شعر می کند، یعنی یک خیال زیبا که فقط برای سرگرمی انسان خوب است؟ آیا سخن یک جن است و گمراه کننده است، یا سراسرش تنبه و تذکر و بیداری و راهنمایی و حقیقت نشون دادن است؟ بعد این سوگند می فرماید که و ما ها و به قول شاعر قلیلم ما تؤمنون. این سخن یک شاعر نیست، از یک شاعر، از روح یک شاعر به ما ها و شاعر که جز تخیل چیز دیگری نیست صادر نشده است. قلیلم ما تؤمنون، یک حالت شکایت مانند، چقدر کم شما به حقیقت ایمان می آورید. اینجا در ترجمه خیلی تعجب است که الان چشم افتاد این را غلط ترجمه کردن. اندکی که نمیگروند، این ما را مای نافیه خیال کرده است. درسته قلیلا ما خودش، نه قلیلا ما تؤمنون، کمی ایمان نمی آورید. خیال کردم بعضی ما مای نافیه است اینجا. قلیلا کمی ایمان نمی آورید، یعنی بیشتر ایمان می آورید. در صورتی که نه، قلیلا ما خودش مجموعش یک کلمه است در زبان عربی، معنی ما در اینجا نفی نیست. قلیلا ما تؤمنون، کمی ایمان می آورید. این در مقام شکایت است که چرا اهل ایمان کمند. ولا به قول کاهن، سخن کاهن از اون مردمی که مدعیان با جن ارتباط دارن نیست. قلیلا ما تذکرون، چقدر کم شما متذکر و متنبه میشید که این نکات رو بفهمید. چیست؟ تنزیل من رب العالمین، یه حقیقت فرود آورده شده، نازل شده، تنزل کرده از ناحیه پروردگار همه جهان هاست. مکرر گفته ایم که اسماء الهی هر اسمی دلالت می کند بر یک شأن از شؤون پروردگار. اگر می فرمود تنزیل من الله، باز معناش این بود که نازل شده از ناحیه خدا. اگر می فرمود تنزیل من الرحمن، یعنی نازل شده از خدا. تنزیل من الرحیم، نازل شده از خدا. تنزیل من الغفور، باز نازل شده از خدا. ولی اینجا این فرماید که اون اسمها و صفتها هیچ کدام را اسم نمی برد، یکی را انتخاب می کند. تنزیل رب العالمین، فرود آورده شده از ناحیه اون ذاتی است که شأنش این است که جهانها را پرورش می دهد، به سوی کمال می برد. این در واقع استدلالیست بر نبوت، استدلالیست بر نبوت عامه. یعنی شما می توانید باور بکنید که خدا که شأنش این است که رب العالمین است، هر موجودی را در هر مرحله‌ای که هست که استعداد اون مرحله رو دارد، خدا او را به سوی کمالش هدایت و رهبری می کند و پرورش می دهد، انسان به مهمل بگذارد؟ نه، تنزیل است از اون مقام رب العالمین، که اون مقام رب العالمین شأنش این است همه جهانها را به تربیت کند، پرورش بدهد، به سوی کمال برساند. و همین شأن رب العالمینی است که اقتضا می کند بر بنده صالح خودش وحی بفرستد برای تربیت بشر. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ببینید یه مطلب و یک فکر برای اون مردم پیدا می شد و شاید شبیهش و نظیرش برای بعضی دیگه هم پیدا بشود. و اون این است که خیال می کردن اگر کسی رسول از ناحیه رب العالمین باشد، مانند هر رسول دیگر، هر فرستاده دیگر، مثل فرستاده یه انسانی از ناحیه انسان میاد، او از خودش اختیار دارد که کم بکند، زیاد بکند، یه چیزی رو بگد، یه چیزی رو نگد، یه چیزی رو از روی اختیار داری از پیش خودش بگوید. در این زمینه قرآن در آیات خیلی زیادی با یک لحن فوق العاده شدیدی که گاهی وقتا اشخاص تعجب میکنن چرا قرآن در زمینه پیغمبر این چنین لحن شدید میگرفته، تهدید آمیز، که تو اگر دست از پا خطا بکنی، اگر یک ذره کم و زیاد، گاهی وقتا خطاب به خود حضرت، گاهی وقتا به مردم، قضیه او و رسالت او اون چنون حساس است، یک ذره اگر غیر اون چه ما به او میگوییم اگر بگوید، خیال نکنید که فقط او را از رسالت خودمون خلع میکنیم. هر کسی که از نردبون بالا میرود، هر که از نردبون بیشتر بالا برود، اگر سقوط بکند، سقوطش خیلی خطرناکتر و وحشتناکتر است. ولو تقبل علینا بعد الاقاویل، لو در زبان عربی و این، هر دو در فارسی ما اینها را به معنی اگر میگیم، میگیم این جاء، یعنی اگر بیاید. لو جا، اما در فارسی میگیم اگر، ولی در عربی این دوتا با هم دیگر فرق دارد. این را در جایی میآورند که محتمل باشد وقوعش، ولی لو را در جایی که وقوعش هم محتمل نیست در فرض محالم میارند. مثل میگیم که اگر آمده بودی، اگر امشب باران نمی آمد ما بیرون می نشستیم، ولی این دیگه این اگر است که احتمال داشته باشه، که چون مربوط به گذشته قضیه گذشته و قطعی است که آمده، دیگه محاله که قضیه عوض بشه و جور دیگر بشه. عرب در اینجا این به کار نمی برد، لو به کار می برد، چون میگه یک امری است که فرضی، یک امر محال است، فرضی، یک امری است که دیگه احتمال وقوع اون امر هیچ وجود ندارد. در اینجا قرآن در این حال رعایت به اصطلاح ادب پیغمبر را فرموده است، نفرموده و ام تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا بنه بالیمین، یعنی به اون صورتی که گفتیم، چون در فارسی ما کلمه ای نداریم جاش بخوام بذاریم، مثل اونجایی که ما میگیم اگر پیغمبر چیزی به ما ببندد از پیش خود، به تمام قدرت او را میگیریم و اون رگ قلبش را میبریم. ولی اگر که اینجا آورده با صورت لو ذکر کرده، که انه ما اگه بخویم به فارسی بگیم یعنی به فرض محال، البته چنین چیزی محال است، نمی کند اون. ولی این را بدانید به فرض که فرستاده ما چنین کاری بکند، به تمام قدرت او را می گیریم. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، این برای این است که دیگران حساب کار خودشون رو بکنن. آخه اینا گاهی وقتا می آمدن و پیغمبر می گفتن که یا رسول الله بیا حالا با ما مصالحه کن، ما حاضریم مسلمان بشیم، اما به شرط یک مثلا تسامحی مثلا با ما بکنی و یک تصالحی با ما بکنی. یکی مثلا مسئله آمدن که اون کیا بودن، ثقفی ها بودن، کیا بودن، یکی این که ما چون انس داریم به این عبادت و پرستش بت‌ها، اجازه بده یه سال دیگه ما اینا رو پرستش بکنیم که همچین به اصطلاح خوب سیر بشیم، شکمی از در بیاریم، بعدش اینا رو از بین ببر. این نماز را همچین هی آدم بیفته به خاک و سجده بکنه، همچین خود غرور ما میشکند. اینم از ما بردار. یکی دو تا دیگه هم گفتن، یکی از اونها این بوده که بوتا موقعی که میخواد شکسته بشود به ما نگو، خودتون بشکنید، یک کسی دیگر مأمور کن، ما حیفمون میاد. پیغمبر اکرم فرمود اینه به اختیار من نیست، من یه ساعتم نمیتونم اجازه بدم که این بوتا باقی بماند و یه روزم نمیتونم به شما اجازه بدم که مسلمان باشید و نماز نخونید. بله بت‌ها رو میگید شما نمیخواید بشکنید، من کسی که میتونستم بشکنم. این است که اینجور گذشته درباره دین پیغمبر محال داشته باشه. پیغمبر نهایت درجه گذشت داشت، ولی گذشته درباره خودش داشت، نه گذشته درباره دین، یعنی تسامح در امر دین که حالا یه جا بگه حالا این تکلیف رو مثلا انجام ندادید انجام ندادید. نه، در اینجا چنین مسئله وجود نداره ابدا، هیچ هیچ شد. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتين. اگر کوچکترین سخنی را بر ما می ببندد به فرض محال، با یمین، یمین دست راست، دست راست را چون قدرت همیشه در دست راست هست، کنایه است در زبان عربی، یعنی به کمال قدرت. به کمال قدرت او را میگیریم، بعد وطین او را، رگ قلب او را میبریم. فما منکم من احد عنه حاجزین، اون وقت هیچ کدام از شما، یعنی اگر بخواد یه چیزی رو به ما ببندد به سود شما، اون وقت کسی از شما نیست که بخواد مانع کار ما بشه. تا اینجا هم تهدیدی است در مورد پیغمبر اکرم. دو مرتبه بر میگردد به اصل مطلب، تنزیل من رب العالمین و انه لتذکرة للمتقین. این سخن، این شعر نیست، این کهانت نیست، این بیداری است، این تنبه است. چیزی که ماهیتش بیدار کنندگی باشد، چیزی که ماهیتش آگاهانیدن باشد، این دیگه اسمش نمیشود، این دیگه از مقولش مقوله شعر نیست، مقولش مقوله کهانت نیست. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، با همه اینها ما خود میدانیم که گروهی از شما تکذیب کننده هستید. و این قرآن حسرت است برای کافران، اونهایی که از فیضش محروم میمانند. و این قرآن حق یقین است، یقین است، اون حق یقین و خالص یقین. فسبح باسم ربک العظیم، پایان سوره به این جمله است، پس تسبیح بکن به نام پروردگار عظیمت، به نام عظیم پروردگارت، یا به نام پروردگار عظیمت. خب اینجا این سوره تمام می شود، چون شب شب 23 ماه مبارک رمضان است. یه مقدارم مختصر کردیم برای اینکه یک تذکراتی برای امشب داده باشیم. اگرچه میدانیم که از نظر اسلام تعلیم و تعلم اگر برای خدا باشد افضل عبادات است، خصوصا اگر تعلیم و تعلم قرآن باشد، تعلیم و تعلم سخن خدا باشد. بنابراین ما اگر هر مقدار هم درباره آیات قرآن بحث بکنیم، اگر قصد ما قربت باشد از گفتن و قصد شما قربت باشد از شنیدن، همون اعمالی رو داریم انجام میدیم که در شب قدر باید انجام بدیم، یعنی عبادت، احیاء به عبادت. این شبها را شب احیاء هم مینامند. احیا یعنی زنده کردن، زنده نگه داشتن. چه کلمه خوبی است که انتخاب شده. در فارسی هم می‌بینید ترجمه‌اش را آوردن شب زنده داری، یعنی شب را زنده داشتن. و چه تعبیر عالی. این تعبیر می‌خواد بگوید که شب دو حالت دارد. شب فی حد ذاته، نه، شب برای ما دو حالت دارد. یه وقت شب برای ما مرده است، یه وقت شب برای ما زنده است. چطور میشه که شب مرده باشد یا شب زنده باشد؟ بستگی داره که ما چجور باشیم، ما در شب مرده باشیم یا ما در شب زنده باشیم. وقتی که انسان میفتد مانند یک لاشه ای، سر شب میخورد، بعد هم خستگی و کسالت و سیری میفتد تا صبح مثل یک لاشه ای که فقط نفس می کشد، او دیگه حیات نداره، خودش مرده است، شبش هم قهرن مرده است. از اون بدتر این است که انسان نخوابد ولی شب را در زیر صفر بگذراند، یعنی شب را در اسفل السافلین بگذراند، شب را به فسق و فجور و گناه و معصیت بگذراند. این دیگه از مردن یه درجه پایین تر است، زیر صفر است. باز مردن حالت بی تفاوتی است و حالت بی استفادگی است، اینجا حالت استفاده سوء است. و اما شب را زنده نگه داشتن به این است که انسان خودش در اون شب زنده باشد، یعنی که حیات معنوی داشته باشد. حیات معنوی انسان به چیست؟ حیات معنوی انسان به یاد خداست. به هر اندازه که انسان در هر حالت، به هر اندازه و در هر حالت که قلب انسان از خدا غافل نباشد، انسان زنده است و روزش هم زنده است، شبش هم زنده است. و گاهی انسان و هستن و بودن انسانهایی که در خواب هم زنده اند، یعنی خواب و بیداری برای اونها علف طبیعه است. در عین این که می خوابن و همون استفاده جسمانی که ما از خواب می بریم اونها می برن، یعنی رفع کسالت، ولی این خواب اونها را، مشاعر اونها را از کار نمی اندازه، یعنی در عالم خواب هم بیدارن. و این از مختصات پیغمبر اکرم نیست، پیغمبر اکرم اون درجهش بالاتر از این هاست. خودش هم فرمود ینام و عینای ولا ینام و قلبی، چشمهای من می خوابد ولی دل من هرگز نمی خوابد. نه، خیلی خیلی از افراد کوچک و امتش هم هستن و بودن و هستن، افرادی که نه در خواب مردن و نه در بیداری، یعنی وقتی هم که خواب هستن، چون خدا هرگز از قلب اونها بیرون نمی رود، اینه که خوابشون هم بیداری است. تو کوچه هم راه میرن بازم زندن، در مغازه هستن معامله میکنن، رجال الله تولیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، مشغول کسب و کار خودشون هستن بازم زنده هستن، یعنی هرگز کسب و کار و شغل و گرفتاری و غم و غصه و چک و سفته و امثال اینها هرگز اونها را از خدا غافل نمی کند. روزشون بیدار، شبشون بیدار. حالا ما لااقل در سال یه شبی، دو شبی، سه شبی، یکی دو سه شب را لااقل به عنوان تشبه به اولیای خدا این شبها را زنده نگه داریم، یعنی واقعا این شبها را کوشش بکنیم که در این شبها تمام شب را به یاد خدا به سر ببریم، حالت توبه داشته باشیم، حالت استغفار داشته باشیم، برای خودمون از خدا چیز بخواییم، خود یاد خدا دیگه، ازش چیز بخواییم، به همین شکل به یاد خدا باشیم که دائما از خدا بخواهیم، دائما از خدای متعال مسئلت بکنیم. یه وقتی عرض کردم نمیدونم در این جلسه هم گفتم یا نه، در جای دیگه که یادم یه وقت گفتم، یکی از بزرگان میگفت چه نکته خیلی خوبی، میگفت ما همیشه که دعا میکنیم به خدا میگیم خدایا به ما بده، هیچ وقت دعا نمیکنیم خدایا از ما بگیر، در صورت ما به این دعا بیشتر احتیاج داریم. اون چیزایی که خدا از ما باید بگیره بیشتر بهش احتیاج داریم تا اون چیزایی که بخواد به ما بده. تا اینایی که از ما باید بگیره از ما نگیره هیچ چیز قابل دادن نیست. ما باید بگیم خدایا این حب جاه و مال را از ما بگیر، این حسادت ها را از ما بگیر، این کینه ها و عقده ها را از ما بگیر، این کدورت های قلبی را از ما بگیر، این پرده ها را از جلو چشم ما بردار، این غله ها، این غشه ها، این حقد ها، این زغن ها، این شک ها، این شرک ها، این کبر ها، این حسد ها، اینها را از ما بگیر. به این بگیرها بیشتر احتیاج داریم تا به این که بده، چی را به ما بده، چی را به ما بده. آخه تو چی هستی؟ اول حساب بکن که چی هستی و چه داری و که چی را طلب میکنی، برای کجا طلب میکنی. گفت آیینه شو جمال پری طلعتون طلب، اول اون چه باید از تو بگیرن اونها رو بریز بیرون، بعد اون وقت بگو بده. اون وقت است که دعای تو مستجاب می شود، بده ها اون وقت است که به اجابت مقرون می شود. و یه نکته دیگر که باز درسی است که امیر المؤمنین علی علیه السلام می دهد این است که روحش را براتون عرض می کنم و جملش را بعد براتون ترجمه می کنم. هیچ وقت چیزی را بر خدا حتم نکنید، یعنی نگید خدایا فلان چیز به هر حال دیگه من می خوام، من کار ندارم، حکمت اقتضا می کنه یا نه، مصلحت هست یا مصلحت نیست. ادب و عبودیت اقتضا می کند که انسان از خدا بخواهد. اون کسی که از خدا چیز نمی خواهد او در مقابل خدا داره انانیت به خرج می دهد. عبودیت اقتضا می کند که انسان همیشه از خداوند چیز بخواهد، و وقتی که انسان از خدا چیز می خواهد اول این رو باید بخواهد: خدایا این قلب من هدایت کن که از تو اون چیزی را بخواهم که حکمت و مصلحت هست، و الا من خیلی وقتا گمراه میشم، یه چیزها برای خود میخواهم که نباید بخواهم. و چه دعای بزرگی است در نهج البلاغه است که میفرماید اللهم ان فهمت عن مسالتي او عمیت عن طلبتی فدلنی على مصالحی و خود به قلبی الى مراشدی فلیس ذالک به نفر من هدایاتک ولا به بدع من کفایاتک. یعنی خدایا اگر یه وقتی من گنگ شدم، لال شدم، نفهمیدم از تو چی باید بخوام، عوضی وقتی تو خواستم. خدایا اگر کور شدم از مطلوب واقعی خودم، اون مطلوبهای واقعی خودم رو چشمهام ندید و یه چیزای چشمام دید که اصلا نباید من به اینها توجه کنم. خدایا اولین دعای من این است که با اون لطف خودت و با اون کرم خودت دست به قلب من بینداز و دل من رو هدایت کن که بفهمم چی بخوام، مرا به مصالح خودم راهنمایی کن. اللهم ان فهت عن مسألتي او عمیت عن طلبتی فدلنی على مصالحی، مرا راه نمایی به مصالح خودم بفرما. و خود به قلبی الى مراشدی، این قلب من رو بگیر و به اون رشدش و اون چه که صلاح و هدایتش هست و راهش هست به اون سو راه نمایی بفرما. فلیس ذلک بنکر من هدایاتک ولا به بدع من کفایاتک، از کرم تو و از لطف عمیم تو اینها عجیب نیست و چیز تازه ای نیست. یعنی تو چقدر لطف داری که گاهی که بسیاری از اوقات از قلب من رو خودت هدایت کرده ای که من چی از تو بخوام، این هم جزء لطف های توست. در دعای رجب همیشه میخونیم بگم یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، تا بعد میگیم یا من یعطل کثیر بالقلیل، ای خدایی که رحمت و نعمت بسیار میدهی در مقابل عمل کم. یا من یعطی من سأله، ای خدایی که عنایت میکنی به هر که از تو بخواد ولو عملی هم نداشته باشه، معاوضه عمل هم میده. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، ای خدایی که اعطا میکنی و رحمت میکنی به بنده ای که حتی از تو نخواسته و تو رو نمیشناسد. تحننم منک و رحمت، از بس تو لطف و تحنن و رأفت و رحمت داری به بندگان خودت. یکی از شرایط دعا که شرایط زیاد دارد همین ایمان به لطف عمیم پروردگار است. و این که رحمت پروردگار بی منتهاست و این که انسان در هر اندازه عاصی باشد و گناهکار باشد، اگر بمانند یک بنده تائب و بازگشت کننده و اقرا و مقر به معصیت و بنده ای که تصمیم گرفته است دیگر نافرمانی نکند، اگر به درگاه الهی قدم بگذارد، محال ممتنع است که پروردگار او را از در خانه خودش دور بکند.
اللهم صل على محمد، الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. قرآن هارا باز کنید جلو سورتتون بگیرید.
توجه هر کسی به از طرفی به گناهان خودش باشد و قصد توبه و طلب مغفرت، و از طرف دیگر ذات اقدس الهی و طلب رحمت و مغفرت.